ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارتش سوریه اعلام کرد حملات هوایی به شرق حلب ممکن است ادامه پیدا کند. دستیار ویژه رهبر ایران از آنچه زد و بند روسیه و آمریکا در سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. و قربان علی دوری نجف آبادی میگوید توبه سعید مرتضوی پس از 7 سال دیگر اثری ندارد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. یک مقام ارتش سوریه که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حملات هوایی دولت به شرق حلب ممکن است ادامه پیدا کند و حتی حملات زمینی نیز به آن اضافه شود. این حملات کلاه سفیدها گروه امدادگران را نیز هدف قرار داده است. بمباران هوایی به شرق حلب به دنبال شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس اثر گرفته شده است. در همین حال فعالان سوری میگویند از بامداد روز جمعه دست کم 60 حمله به بخش شرقی حلب که در دست مخالفان سوری است انجام گرفته است. دولت سوریه پیش از شروع حملات هوایی هشدار داده بود که غیر نظامیان به مراکز مخالفان بشار اسد نزدیک نشوند. روسیه و آمریکا دو هفته پیش در مورد برقراری آتش بس در حلب توافق کردند، اما این آتش بس تنها یک هفته دوام داشت و با حمله هوایی به کاروان کمک رسانی و حمله به یک انبار هلال احمر در شمال سوریه نقض شد. در خبر دیگر، یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت که در سوریه در یک سو ائتلاف ایران، روسیه و حزب الله وجود دارد و در طرف مقابل کشورهای عربی، ترکیه، آمریکا و اسرائیل نیز هم ائتلاف هستند. تو دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود و پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سمت خود را خط قرمز ایران خواندند. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان سابق کل ایران میگوید توبه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران پس از 7 سال دیگر اثری ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دوری نجف آبادی شامگاه پنجشنبه با اشاره به پوزش سعید مرتضوی گفت در سال 88 به عنوان دادستان کل دستور داده بود زندانیان به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشوند، اما سعید مرتضوی به گفته آقای دوری نجف آبادی خودسرانه یا غیر خودسرانه دستور انتقال زندانیان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. سعید مرتضوی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران در شهریور ماه گذشته طی نامه‌ای از وقایع زندان کهریزک پوزش خواست. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش با علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگوی داشتم و نخست ارزیابی او رو درباره اظهارات دادستان سابق ایران در خصوص سعید مرتضوی جویا شدم.
ما میدونیم که رفتن آقای مرتضوی از شهر بابک به کرمان به خاطر احکامی بود که جنجال آفرید، مردم علیه او اعتراض کردند و برای اینکه سر صدا رو بخوابونن آقای مرتضوی رو از شهر بابک بردن به کرمان. بعد در ماجرای اومدنش به تهران هم مقامات قضایی قوه قضاییه در اون موقع اعتراض داشتن، برای اینکه اون رو از نظر قضایی در این حد نمیدونستن که بیاد در تهران. قضاتی که در واقع معتقد بودن که تا حدی باید استقلال قوه قضاییه رو رعایت بکنن معتقد بودن که آقای مرتضوی بر اساس خواستی که نیروهای امنیتی، اون هم معلوم نیست از چه رده‌ای به او میدن، در واقع حکم میده. بنابراین مسئله آقای مرتضوی تخلفاتش خیلی طبیعیه که در قوه قضاییه مطرح شده باشه و کسانی مثل آقای دوری نجف آبادی تا حدی مخالفت خودشون رو مطرح میکردن، ولی خب معلومه که آقای دوری نجف آبادی حتی جرئت نکرده اون موقع این مسئله رو علنی بکنه و الان داره اینو علنی میکنه، چون میدونیم از نظر اداری این محرزه که این دستور مطرح بوده که زندانیان رو به کهریزک نبرن و آقای مرتضوی فقط به خواست نیروهای امنی این کار رو کرده و این حرفای آقای دوری نجف آبادی هم یک دلیل دیگه برای این مسئله.
آقای رمضان‌پور، الان این موضع‌گیری تازه آقای دوری نجف آبادی علیه سعید مرتضوی به عنوان یکی از مقامات ارشد در جمهوری اسلامی، عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست ایشون، شرایط و جایگاه فعلی سعید مرتضوی رو چگونه خواهد کرد؟
من فکر میکنم که آقای مرتضوی رو به هر حال با مشکل مواجه میکنه، برای اینکه ما اگر نگاه کنیم هفته پیش به صحبت‌های آقای محسنی اجعی، آقای محسنی اجعی تقریبا حرفای آقای مرتضوی رو رد کرد. یعنی با وجودی که دادستان وقت کشور خودش داره میپذیره که در این زمینه حداقل به خود خودش طور غیر عمدی قصوری صورت گرفته، آقای اجعی همون رو هم نپذیرفت. و حالا اینکه آقای دوری نجف آبادی داره این مسئله رو مطرح میکنه، به نظر من نشون میده که ابعاد مسئله کهریزک در ایران خیلی جدیتره. البته روشنه که یکی از دلایل اون این هست که غیر از آقای روح‌الامینی که پسر او در این ماجرا کشته شد و از در واقع چهره های با نفوذ در حاکمیت ایران بود، گروه دیگری از بچه های مقام های کشوری که البته به مرحله کشته شدن نرسیدن در اون ماجرا بازداشت شده بودند. بنابراین این ماجرای کهریزک چون گستردگیش به نحویه که حتی بخشی از حاکمیت فعلی رو هم در بر میگیره، به هر حال به نظر من موضوع جدیه و آقای مرتضوی نمیتونه از این ماجرا خودشو بی آسیب به کنار بکشه.
الان آقای رمضان‌پور، این موضع گیری های یک سال اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله حتی خود همین ابراز ندامت سعید مرتضوی رو درباره حادثه کهریزک اگر نگاه کنیم، جملگی این معنا رو میده که در اونجا یه خطایی صورت گرفته، یه بی قانونی انجام گرفته. حالا چه اتفاقی افتاده که این رویکرد در رابطه با حادثه کهریزک الان داره خودشون رو نشون میده؟
به نظر من سه فرضیه به طور همزمان میتونه روی مسئله اثر داشته باشه. یکی اینکه این مسئله اعدام تابستان سال 67 که آقای منتظری اون رو مطرح کرد، الان ما میبینیم بعد از سالها دوباره با بیرون اومدن یک سند دوباره مطرح میشه. این به همه این مقامات قضایی و امنیتی در ایران یادآوری میکنه که مسائل حتی اگر الان پنهان بمونه بعدن پنهان نمیمونه. فرضیه دوم، به هر حال نسبت به گذشته الان ثبت اطلاعات به نحوی هست که مجبور میکنه مقامهای جمهوری اسلامی رو که پاسخگو باشن، برای اینکه اطلاعات در سطح وسیع‌تر و دقیق‌تر در دست مردم هست. نظریه سوم هم این هست که به هر حال تنش امنیتی در درون کشور به نظر میرسه که با مطرح شدن مسئله تغییر در رهبری که به هر حال در آینده دور نخواهد بود به میزانی بالا گرفته، و من بخشی از این رو ناشی از بالا بودن تنش سیاسی در درون نیروهای حاکم بر دستگاه امنیتی و قضایی کشور می‌بینم.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و درباره اظهارات تازه قربان علی دوری نجف آبادی داستان سابق ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
انتقاد گزارشگران بدون مرز از عملکرد حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست.
اعدام یک متهم به قتل در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز.
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه پس از بازگشت از نیویورک گفت در جلسه وزرای کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام، موضع ایران مورد تایید قرار گرفت و رفتار آمریکا منطبق با برجام شناخته نشد. حسن روحانی گفت اینکه 6 کشور حاضر در جلسه با ایران هم نظر بودند توفیق ایران بود و تهران باید از فضای برجام استفاده کند. آقای روحانی روز پنجشنبه در نیویورک از نحوه اجرای توافق هسته‌ای توسط آمریکا انتقاد کرد و گفت ایران به همه تعهداتش در زمینه برجام عمل کرده، اما آمریکا در بعضی زمینه‌ها تأخیر دارد. آقای روحانی از جمله به تأخیر در فروش هواپیماهای مسافربری به ایران و رفع تحریم‌های بانکی نیز اشاره کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت نخواهد گذاشت که آمریکا اموال ملت ایران را به گفته او ببلعد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن هر گونه پرداخت پول نقد به ایران ممنوع می شود و دولت این کشور ملزم شده که کنگره را پیش از حل و فصل دعاوی مالی با ایران مطلع کند. در همین ارتباط همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با کامران دادکا، کارشناس اقتصاد در آمریکا، و درباره دلایل تصویب این طرح از او پرسیده.
ملاحظه بفرمایید بسیاری از افراد در آمریکا، ولی به خصوص کسانی که موافق آقای اوباما نیستند و جمهوری خواها، عقیده دارند که آقای اوباما در مذاکره با ایران بسیار کوتاه اومده به خاطر اینکه میخواسته یک قرارداد و توافق ایجاد بشه که این رو به عنوان ارثیه دوران ریاست جمهوریش باقی بگذاره بره. به این خاطر ایشون بسیار کوتاه اومده و یکی از اینها این بوده که مبلغ 1,700,000,000 دلار رو به صورت نقد به ایران پرداخت کرده و این بابت یک قرارداد نظامی بوده که انجام نشده و بعد بهره‌ای که به این پولی که ایران داشته و در آمریکا مونده بوده تعلق می‌گرفته. منتها چند تا اشکال اینجا هستش. یکی این که به دلیل اینکه ایران امکان دسترسی به سیستم مالی و پولی بین‌المللی نداره، این پولا به صورت نقد پرداخت شده. یکی این مسئله. یکی این که اینا دقیقاً همون موقع اتفاق افتاده که 3 نفر آمریکایی ایرانیایی که اسیر بودن در ایران اینها رو آزاد کردن. بنابراین به صورت حالت باج‌خواهی تلقی شده. بنابراین کسانی که مخالف این قرارداد هستند و فکر میکنن که ایران حامی تروریسم و پولشوییه میخوان با این مخالفت کنند. الان این در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد.
آقای دادخواه، فکر میکنید که اگر این طرح در کنگره هم تصویب بشه، با توجه به این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که این طرح رو وتو میکنه، پیش بینی شما چی است؟ آیا وتو خواهد شد؟
بله، این به احتمال زیادیشون این رو وتو خواهد کرد. منتها یک همچه طرحی برای آینده ایران دشوار خواهد بود، برای اینکه ما معلوم نیستش چه کسی رئیس جمهور بعدی خواهد شد و این فاصله زیادی هم نداره و میتونه مشکلات دیگه ای رو ایجاد کنه. از اینجا به طور کلی احساسم این است که اگر دولت ایران واقعا میخواد که از این کوتاه آمدن آقای اوباما بهره برداری کنه و واقعا مسائلش رو حل بکنه، بایستی که روشش و رفتارش عوض بشه. این داستانی که ایجاد شده و هر روز یه مشکل جدید ایجاد میشه و حتی صحبت نمیدونم چنگ سنی و شیعه هستش، این در مجموع آخر کار دودش به چشم مردم ایران خواهد زد.
یعنی به نظر شما آقای دادخواه، ایران چه شیوه ای رو میتونه در پیش بگیره برای اینکه گاهن این تیپ طرح‌ها اگر هم تصویب بشه حداقل ایران پیش بینی لازم رو کرده باشه؟
این به سادگی ممکن نیست، برای اینکه کسان بسیاری که در قدرت هستن دارن از این حالت مسائل پولشویی استفاده میکنن. بنابراین به این سادگی برای ایران امکان نداره که این مسئله رو بتونه حل بکنه. ولی راهش این است که ایران واقعا سیستم مالی و پولیش رو روشن بکنه، به اقتصاد جهانی بپیونده و این مسائلی که داره کنار بذاره. این بلند مدته. در کوتاه مدت شاید بهترین کار این باشه که همه چیز مشخص باشه، ولی میگم واقعا مسئله ساختاری است. یک عده زیادی که در قدرت هستند از این ماجرای پولشویی دارن استفاده میکنن. اینا به این سادگی کوتاه نخواهند اومد.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا بود و درباره لایحه جدید کنگره آمریکا مبنی بر طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا که بر اساس اون هر گونه پول نقد به ایران رو ممنوع میکنه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میگوید ایران قادر به تولید موشک‌های با دقت کاملا نقطه زن در تولید انبوه است و به گفته او جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. آقای سلامی گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم S-300 هم بی‌نیاز کرده است. روز 31 شهریور در رژه نیروهای مسلح ایران در بندر عباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده به نمایش گذاشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که موشک ذوالفقار میتواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. کشورهای غربی بارها پس از توافق هسته‌ای با تهران به برنامه موشکی ایران اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت میخوانند. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرهای مهم خواهید بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست.